بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته الصلوات عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصلاة والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم منموتا للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكفيرا للنسل. فقرات مختلف این کلام بلند و عمیق و عظیم رو تا اینجا توضیح دادیم. فقره اخیر: و ترک اللواط تکفیرا للنسل. به هر حال در حیات بشر گاه انحراف هایی به لحاظ رفتاری، به لحاظ فکری و اندیشاری اتفاق میفته و بعضی از اون رفتارها، بعضی از اون انحرافها مندگار میشه و پایدار میشه، بعضی از اونها بعد از مدتی متروک میشه و زائل میشه، از میان میره. یکی از رفتارهای انحرافی که در بشرگاه اتفاق افتاده است این که به جای ارتباط با جنس مخالف به نحو مشروع و قانونی، ارتباط با جنس موافق و قهرن به صورت غیر قانونی و قطعاً به طور غیر شرعی هست. لواط یک گونه ای از ارتباط غیر قانونی و قطعا غیر مشروع با جنس موافق است. علل عمده در یک مقطعی این فعل شنیع در حیات بشر شایع بوده در میان قوم لوط. آنقدر این عمل شنیع و قبیح و منفور شارع متعال و خداوند منان بوده که مردمی که مبتلا به چنین عمل شنیعی بودند رو خداوند بلا برشون نازل میکنه و اونها روی شکن میشوند، حسب نقل متقن قرآن کریم. و در میان بعضی اقوام، در بعضی از اعصار، بسا این پدیده شوم رواج یافته بوده و مع الاسف باید گفت که در روزگار ما در بین ملل و جوامع مدعی تمدن، مدعی پیشرفت. این عمل شنی کم و بیش امروز رواج پیدا کرده است. انسان‌هایی فاقد هر گونه فهم صحیح است فلسفه هستی، فلسفه خلقت انسان، فلسفه ازدواج، فلسفه نهاد خانواده و عواقب بی‌توجهی به این فلسفه، فلسفه تشکیل نهاد و تشکیل انجام ازدواج، متاسفانه به رفتارهای شنیع و قبیح و زشتی دست میزنن که از حیوانات هم اون رفتارها بر نمیاد. این انسان مدعی پیشرفت تمدن و صنعت که ادعای و گوش فلک رو کر کرده است، رفتاری میکند که حیوانات هم چنین رفتاری به طور عمده از اونها سر نمیزند. امیرالمومنین السلام راجع به این که چرا خداوند ترک لواط رو فرض فرمود، واجب کرد که ترک لواط شود، کسی مرتکب چنین عمل شنیع نشود، در فلسفه این فرمودن فلسفهش تکثیر نسل است. برای اینکه اصولا اساس و مبنا و غایت قصوای رابطه زناشویی تکثیر نسل، تناسل نسل ایجاد کردن است، نسل آوری است، فرزند آوری است. فلسفه این امر و این عمل در متن خلقت اینه، دفع شهوت فلسفه کار نیست. اگر به نحو مشروع رابطه انجام شود، البته خب چون این ثمری و فائده‌ای دارد، اما این فائده است نه غایت، این ثمره است نه فلسفه، نه هدف و غرض اصلی. آنگاه که در یک جامعه انحرافی به وجود میاد و عمل لواط جایگزین روابط مشروع و قانونی و معقول و طبیعی و انسانی زناشویی می شود، قهرن اون فلسفه اصلی این عمل به مخاطره می افته و اون فلسفه اصلی تکثیر نسله. و امروز بشریت دچار بحران جمعیت است. معضل بحران جمعیت، کاهش جمعیت یک معضل جهانی است و مع الاسف این معضل در جوامع مدعی پیشرفت تمدن و صنعت چند برابر است. با کمال وقاحت بعضی مقامات، بعضی به ظاهر نخبگان و به اصطلاح فرهیختگان و با تأسف مضاعف گاه شنیده می شود بعضی مقامات معنوی بعضی از جوامع به اصطلاح پیشرفته از این عمل شنیع دفاع می کنند، از این عملی که به لحاظ بهداشتی، به لحاظ روانی، بهداشت جسمی و بهداشت روحی، به لحاظ طبیعی و به لحاظ فلسفه خلقت و به لحاظ شریعت الهی امر قبیح و به شدت قبیحه. آنچنان که خدامتعال قومی رو که با آن مبتلا بودند در تاریخ یک بار از زمین دیشکن فرمود. وقت این گاهی مورد دفاع این هم قرار میگیره. با کمال راحت کسانی از این فعل شنی که روزی نسبت این چنین دشنام بزرگ قلم داد بشد و در شرع مقدس جرم بزرگی به حساب میاد و حد سنگینی داره، این به صورتی که هنجار احیانا مورد ترویج هم قرار میگیره. حالا کسانی آیا دچار انحرافی شدن برای توجیه رفتار منحرفشون روزی دفاع کردن و بعد این آرام آرام در واقع حریم شکنی شده و هنجار شکنی شده و رفته رفته نابهنجار به هنجار بدل شده. باید برای بشریتی که مبتلا به چنین فعل قبیحی است و مدعی پیشرفت و تمدن و صنعت است و اسفا و دریغا گفت و دریغاکو بود و ترک اللوات تکفیرن لن نسل. خب فقرات بعدی رو به جلسه بعد مکن میکنیم. ما داشتیم راجع به این معضل که در موارد گوناگونی فقهای ما طی تاریخ به وجوب فعلی و حالی مقدمات واجب و واجبات فتوا دادند، در حالی که واجب هنوز زمان و ظرف تحققش فرا نرسیده است و نمونه‌ای از این فتاوا را هم در جلسه گذشته نقل کردیم. برای حل این معضل اصحاب اصول خصوصا که متولی و متصدی چاره‌جویی معضلات فقهند باید راه رو هموار کنند که فقها بتوانند تیه طریق کنند برای دستیابی به واقع تشریع تلاش کردند. در این میان خب بعضی از بزرگان در طول تاریخ راهکارهایی رو ارائه کرده بودند، مثلا محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه قائل شده بود به اینکه مقدمات واجب، واجب‌های در واقع مقدمی، اینها به وجوب نفسی واجبن نه وجوب غیری، ولیکن وجوبشون وجوب تحیعی است، یعنی واجب است که مسلمان پیشاپیش آماده شود. نفس این آماده شدن واجب است. در نتیجه اگر فرد غیر بالغی احیانا احکامش رو یاد نگیره، در وقتی که بالغ شد و انجام اون اعمال که تحت احکامی و در چارچوب احکامی باید انجام شود در گرو فراگیری پیشینی بود، که اگر قبلا یاد نگرفته باشد ممکن است اعمال و افعال و واجبات ترک شود، میگن که قبل از حتی بلوغ باید این احکام رو فرا بگیره جوان نوجوان. حالا بر خودش واجب است یا بر اولایش واجب است؟ این که بر خودش واجب است خب یه شبهه به ذهن میرسه که خب این که مکلف نیست، ولی اعتباریات که این مشکل رو نداره. ممکن است گفته شود که شارع این مورد رو در اون شرط بلوغ براش قائل نیست و شارع خودش شرط بلوغ رو قرار داده، میتواند در مورد خاصی بگوید که این مورد قبل البلوغ، به یه معنا به طور مسامحه بگیم نوعی بلوغ زودرس تکلیفی شارع قائل شده باشد، فرموده باشد باید عبد من قبل از بلوغ طبیعی به تعلم پاری از احکام ضروری که انجام وظایف بعد از بلوغ متوقف بر آن است، که اگر اونها رو تعلم نکرده باشد ممکن است اون واجبات ترک شود، واجب است که این به اصطلاح تعلم رو ببیند. و به هر حال به این طریق ایشون مشکل رو خواستن حل کنن، بگن که ولو ذل مقدمه واجب بالفعل نیست و وجوبش استقبالی است و بعدن در ظرف زمانی دیگری باید این ذل مقدمه تحقق پیدا کنه، اما مقدماتش به وجوب تحیعی واجب بالفعل است، واجب حالی است. خب این راه رویشون ارائه فرمودن. راه دومی که اگر به ترتیب تاریخ بخوایم بحث بکنیم ارائه شده راهکاری بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ارائه فرموده بود برای رهایی از این عویسه و عزمه. ایشون فرموده بودن که واجب وجوب در فرایند ایجاب تعلق میگیرد به ماده نه هیئت. در واقع اینکه گفته می شود اقیم صلاح لدلوک شمس، نه اینکه وجوب صلات مقید به دلوکه، تا دلوک نشود اصلا وجوب به صلات تعلق نمی گیرد، وجوب نمی آید، ایجاب از شارع صادر نشده یا فعلیت نیافته است، و بلکه نه وجوب آمده، وجوب مقید نیست، وجوب آمده ولی واجب یک قیدی دارد که اون قید تحقق پیدا کنه تا بتونه اون واجب فعلیت پیدا کنه. وجوب آمده بر ذمه مکلف هست، ولی که بخواد واجب رو امتثال کند ظرف امتثال محدوده، مقید و مزیقه. پس بنابراین واجب مقید است نه وجوب، وجوب مطلق است. و به تعبیر دیگری ممکنه کسی بگوید چون که ما تفکیک کردیم و بسا اختزای این تفکیک ما این باشد که بگه امتثال مقید است، چون این اشکال رو که خب اگر وجوب بالفعله خب چرا بس منتظری؟ مولا که واجب کرده است، که ما هم که مکلفیم، که پس چطور ما منتظریم تا حالتی پیش بیاد به اصطلاح واجب محقق شود؟ خب واجب که حاصل وجوب است، اینکه منشأ وجوب است، ایجاب باعث می شود وجوب انشاء شود و منشأ ایجاب است، واجب هم منشأ وجوب است. ممکنه کسی بگوید که یک مقداری کلام شیخ رو تقویت کنه یا با یه تغییر دیگری کلام شیخ رو بیان کنه، و اون این که بگه امتثال معلق است، امتثال مقید است، امتثال در یه ظرف خاصی باید اتفاق بیفته، در ظرف دلوک و زوال، در ظرف موسم حج، در ظرف مکانی سرزمین وحی عرفه و عرفات و منا، اینجور ممکنه کسی تغییر کنه. در هر حال شیخ فرمود که خب واجب مقیده، حالا به قید اختیاری یا به قید غیر اختیاری، واجب مقیده، چون وجوب مقید نیست و وجوب مقدمات هم مترشح از وجوب واجب است، معلوله وجوب مقدمات معلول وجوب ذل مقدم است، خب وجوب ذل مقدم بالفعل خود واجب مقیده، به نتیجه از وجوب ذل مقدمه که بالفعل و حالی است، وجوب به ذل مقدمه به مقدمات هم ترشح کرده، در نتیجه مقدمات هم بالفعل و به نحو حالی واجبند، پس میتونه انجام بده، عبد بیاد مقدمات رو انجام بده ولو هنو ظرف زمانی یا شرایط دیگر تحقق واجب خود واجب به خود ذل مقدمه فرارسته باشد، هیچ مشکلی نداره. این که الان داره مقدمات رو انجام میده، این مقدمات واجبند و وجوبشون مقید نیست، در نتیجه یه امر واجب بالفعل را و واجب حالی رو داره انجام میده، این مقدمات هم واجب حالی هست، پس مشکلی نداری، اشکال وارد نمیشه که آقا هنوز واجب زمان واجب فرا نرسیده یا واجب بالفعل نشده چطور مقدماتش شد بالفعل در حالی که وجوب و مقدمات معلول وجوب ذل مقدم است. میگه خب بله وجوب ذل مقدم هم بالفعله، واجب مقیده به تعبیر ما، که البته میتواند این مسلک و منسک و رأی مستقل از رأی شیخ انصاری باشد چون که قبلا اشاره کردیم، امتثال مقیده، مقام امتثال مقید است، پس اشکالی نداره که ما واجبات مقدمات رو واجب الفعل بدونیم و انجام بدیم، پیش از موعد ما اقدام به امتثال نکردیم نسبت به مقدمات. این هم راه حلی که مرحوم شیخ ارائه فرمود. راه حل دیگری، راه حل سوم رو شاگرد برجسته اون بزرگوار محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه ما ارائه فرموده است که قبلا هم بهش اشاره کردیم، و اون این است که این در واقع ما شرط رو در این موارد، مواردی که از فروع فقهی گفتیم مثل مسئله وجوب غسل قبل از طلوع فجر برای فرد مجنوب یا مستحاضه، مثل تحفظ و احتفاظ بر آب قبل از وقت فرارستن وقت نماز و وجوب طهارت و وضوء و امثال اینجور موارد، مثال هایی که زدیم از فروع فقهی که آقایون فتوا دادن بزرگان ما، فرمودن که ما میتونیم در واقع این موارد رو به این شکل حل کنیم، بگیم که در حقیقت این جهات که قید مثلا ذل مقدم است، اینها از جنس شرط متأخرند. شرط متأخر ما اشکال داره، گرچه بعضی و بسیاری البته اشکالات فراوانی هم بر شرط متأخر وارد کردن، ولی خب ما دفاع کردیم و نوعاً اصحاب اصول از شرط متأخر دفاع میکنن، میگن بلا اشکال است. عقلا هم شرط متأخر بسیاری قرار میدن بر بسیاری از عواملشون و امکان و جواز هر چیزی به اصطلاح بهترین طریقش، عدل و دلیل علی الامکان، اینجا بگیم علی الجواز، وقوعه عند العقلا است. خب این دفاع شده به خصوص بر مبنای محقق خراسانی که شروط متأخر در واقع مرجعشون شرط مقارنه، در حقیقت به شرط مقارن برمیگرده. وقتی به شرط مقارن برگشت، پس بنابراین در این میان ما تقدم و تأخری بین مقدمات و ذل مقدمه نخواهیم داشت. وجوب ذل مقدمه به این ترتیب میشود فعلی. خب وقتی وجوب ذل مقدمه فعلیه، این محذور که آقا ما وجوب مقدمه چرا قبل از وجوب ذل مقدمه آمده است، در حالی که وجوب اول معلول وجوب دوم است، این دیگه محذور پیش نمیاد. یعنی هم واجب الان وجوب بهش تعلق گرفته، هم مقدمات آن وجوب برش تعلق گرفته. وجوب هم بر واجب ذل مقدمه هم بر مقدمات تعلق گرفته است. پس بنابراین وجوب هم مقدمات هم ذل مقدمه بالفعل، چرا که این شروط از نوع و جنس شروط متأخرن و شروط متأخر به شروط مقارن برمیگرده و شروط مقارن همزمان با از بشود که ذل مقدمه است و هیچ مشکلی نداره، همزمان ذل مقدمه مقدمه هم انجام بشود، اشکالی داره مگه؟ فاصله ای نیست که. و دیگه تفکیک بین علت و معلول اینجا معنا پیدا نمی کنه. یک فرق هست البته، وجوب وجوبه، وجوب بالفعل هم بر ذل مقدمه هم بر مقدمات تعلق پیدا کرده، ولی مقام اجرا و اتیان این دوتا با هم فرق میکنه. مقام اتیان ذل مقدمات مقدم است، اتیان نه وجوب، اجابت و امتثال مقدمه، و مقام اتیان و اجابت ذل مقدمه و واجب اصلی متأخره، مقام اتیانش متأخره نه مقام تعلق وجوب. پس بنابراین بین تعلق وجوب بر مقدمات و تعلق وجوب بر ذل مقدمه فاصله نشود، مشکل حل شد. این هم در واقع راه حلی است که ایشون بیان فرمودند. در حقیقت این معضل حل شد که چرا ما ملزمیم به اتیان ذل مقدمه، اتیان مقدمات، در حالی که هنوز ذل مقدمه بالفعل نیست، استقبالی است. می‌فرمود نخیر، ما اونی که نیاز داریم وجوب است، و همونطور که وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه فرارسیده است، وجوب ذل مقدم فرارسیده است، به تعبیر تعلق پیدا کرده است وجوب بر هر دو. منتها خود شارع در واقع مقام اتیان و اجابت ذل مقدمات رو به حسب مساله مقدم داشته است بر مقام اجابت و اتیان خود واجب، واجب نفسی. این که اشکالی نداره، یعنی در وجوب از هم تفاوت نمی کنن، از هم تفکیک نمی شوند، در مقام اجابت و امتثال از هم تفکیک می شوند. به تعبیری در واقع محقق خراسانی می خواد بفرمود که واجب چند جوره. به بیان مرحوم صاف اصول، یک بار واجب منجزه، در واجب منجز هم مقدمات بالفعلند حالی هست، هم ذل مقدمه بالفعل و حالی است، پس هیچ مشکلی نداره، اونجا اصلا مشکل پیش نمیاد. مقدمات و ذل مقدمه هر دو حالی و بالفعل هستند و انجام میشوند چون واجب منجزه، پس اینجا اشکالی نیست، دغدغه اینجا رو نداشته باشیم. بار دیگر باز حسب تعبیر مرحوم صاف اصول، واجب ممکن معلق باشد. در واجب معلق واجب استقبالی است، ولی وجوب مقدمات حالی است و مقدمات رو الان میتوان انجام داد. و آنگاه که واجب معلقه وجوب ولی حالی است، واجب استقبالیه نفس واجب، اما وجوبش حالی است، میشه معلق دیگه، معلق همین بود دیگه. پس در این تقریر مرحوم صاف اصول که یه راه حلی برای حل مسئله بود، در این مورد هم در این قسم هم مشکلی نیست. پس بنابراین اونجایی که واجب معلق است، به جهت این که وجوب واجب مانند وجوب مقدماتش حالی و معلق نیست، خود واجب معلقه، این مشکل پیش نمیاد، برای اینکه وجوبی که تعلق گرفته است بر واجب حالیه و همچنین وجوبی تعلق گرفته به مقدمات آن، در نتیجه هیچ مشکلی نداره که مقدمات انجام بده. در قسم سوم که به اصطلاح نوع سوم و فرض سوم، این که بگیم واجب مشروط، واجب مشروطی با تقریر صاف اصول که مقابل واجب مطلق و به اصطلاح واجب مطلق منجز و واجب مطلق معلقه، واجب مشروط در مقابل از صاحب فصول بر عکس شیخ، واجب در واقع مشروط مقابل واجب منجز و معلقه. اما در حق واجب مشروط با اصطلاح صاحب فصول چه باید کرد؟ اونجا می فرمود من راه حل ارائه می کنم، و اونی که در واجب مشروط شروط متأخرند و شروط متأخر اصولا معقوله، و علاوه بر این که شروط متأخر حسب تقریر آخوند ارجاع می شوند به شروط مقارن، و انجام شروط مقارن با مشروط مگه اشکالی داره؟ اشکال نداره. پس بنابراین کلن در همه فروضی که می توان فرض کرد، در واقع مشکل مرتفع میشه و حل میشه، یه مشکلی باقی نمیمونه. در واقع این هم یک به اصطلاح راهکار و راهحلی که عرض میشود بیان شد. راهحل چهارمی که بیان شده، اون چوری که در ذکر بنده هست، خیال میکنم راهحلی است که مرحوم محقق نهاوندی بیان کرد و بحثم کردیم نظریشون رو، اگر خطا نکرده باشم در نسبت. راه حل چهارم این است که وجوب اینجا وجوب عقلی ارشادیه، در واقع عقل میگوید آقای مکلف مقدمات رو انجام بده و اگر انجام ندهی غرض مولا فوت خواهد شد. غرض مولا چیه؟ غرض مولا میگه آقا باید واجب را ذی المقدمه را انجام بدی چون مصلحتی در آن نهفته است. خب عقل میگه ارشادن، عقل ارشاد مرشد انسان است، در این حال حجت است. عقل میگوید که اگر الان مقدمات رو انجام ندهی، غرض مولا در غرض مولا از امتثال ذی المقدمه اتلاف خواهد شد، ها فوت خواهد شد، از بین خواهد رفت. و مخالفت با ارشاد عقلی، هرچند که ارشادی است، مولوی نیست، عقل مولا نیست، امر مولوی نمیتواند بکند، امر ارشادی میکند. تخلف از امر ارشادی عقل به لحاظ از نظر قبح قباحت تفاوت نمی کنه با تخلف از امر مولوی شرع، و ترک امر ارشادی عقل به همون اندازه قوی هست که ترک امر مولوی شرع به نحو نقلی. در نتیجه در واقع مخالفت با تکلیف عقلی در واقع امر خلاف میشه. چرا؟ به دلیل ملازمه. ما حکم به عقل، حکم به شرع. پس بنابراین به دلیل ملازمه و به اصطلاح دلالت استقلالی و به اصطلاح وجوب استقلالی، احیان مقدمات مفوته قبل از وجوب ذی المقدمه میشه واجب، چون عقل میگوید اگر الان مقدمات مفوته را انجام ندی و فوت شود، اینا مفوت واجب خواهند شد، ذی المقدمه رو باعث فوت ذی المقدمه خواهند شد، و خب جواب خدا رو بدی. ولو به نحو ارشادی داره این حرف رو میزنه، ولی تکلیف آور هست. ارشادی به این معنا نیست که مستحب بس این کار بکنی. امر ارشادی که به معنای امر استحبابی و ندبی نیست، امر ارشادی هم میتواند تکلیف آور باشد و به امر ارشادی باید اعتنا کرد. ترک اعتیان موجب تفویت ملاک و غرضی که مورد نظر مولاست خواهد شد، و این ملازم با ترک غرض مولاست. ترک غرض مولا موجب نفرت اوست و منفور است از دیدگاه او، و به نتیجه مسئله حل میشه. و اون این است که به حکم ارشادی عقل ما مقدمات رو باید انجام بدهیم، چون اگر عقل میگه اگر انجام ندهی در موقعش که به این مقدمات نیاز داری و اون زمانیش که باید ذی مقدمه رو امتثال کنی، نمیتوانی ذی مقدمه رو امتثال کنی. وقتی ذی مقدمه رو نتونی امتثال کنی، غرض مولا و مصلحتی که تعبیه شده بوده در ذی مقدمه فوت خواهد شد. وقتی غرض مولا رو باعث فوت غرض مولا شده باشی، تکلیفت به اصطلاح تکلیفت انجام ندادی و مسئولی، پاسخگو هستی، و به نتیجه در واقع باید پاسخگو باشی. پس بنابراین باید به حکم عقل گردن نهاد، و ما به حکم عقل که ملازمه دارد به حکم شرع، یعنی حکم نقلی شرع، داریم مقدمات انجام بدیم. پس بنابراین موظفیم انجام بدیم و هیچ مشکلی هم ندارد. ما اینجا البته یه نکته رو عرض بکنیم، با اون این که ما مماشات میکنیم که بگیم وجوب عقلی ارشادیست. لله علی الناس حجتین، دو تا حجت خدا امدل داره، حجتان بعد بگیم این رو که از کنیم. آقا خدا امتعال مگر می شود که کسانی رو با حکم قطعی عقل مخالفت کنند از کنارشون بگذره؟ حسب ادله فراوان قرآنی روایی، عقل حجت خداست، و علل مبنا عرض میکنیم خدا متعال واجب تعالی رب با عبدش از طرق مختلف تماس میگیرد،
ارتباط معرفتی دارد. القاء معرفت می‌فرماید حقایق رو و واقعیات رو که از جمله اونها مشیات تکوینیه اوست و مشیات تشریعیه اوست. مشیت تشریعیش رو از طرق مختلف به انسان منتقل می‌کند. یکیش وحی است. دیگری سنت معصوم است. دیگریش هم عقل است. عبد وقتی مسلم است و حکم قطعی عقلی وجود داره، عبد نمیتونه بگه که خب من که تو قرآن آیه‌ای نیافتم، در خلال سنت روایتی ندیدم. میتونه چون این جواب بده. یا خدا میتوند عقاب کند، بگوید که نخیر، تو به حجت دیگر من بی اعتنایی کردی، به اون حجت و از اون طریق من القاء واقع کرده بودم، ارشاد کرده بودم به حکم عقل. علی المبنا ممکنه که این تقریر رو یه مقداری کم لطفی در حق شأن عقل قلمداد کنیم، ولی بالاخره این هم تقریری است و یک راهکار و راه حلی است که آقا وجوب عقلی ارشادی آمده مبنی بر و معطوف بر حفظ غرض مولا، و بی‌اعتنایی به این که سبب فوت غرض مولا خواهد شد بی عقاب نیست و آدمی نسبت به چنین مواردی بی تکلیف و بلا تکلیف نیست. تکلیف دارد و تکلیفش روشنه و باید اقدام بکنه. اینم یه راهکار. راهکارهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم که احیانا ممکن است طریق و تقریر مختار باشد رو به جلسات بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.